بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. سوره مبارکه بقره صفحه 12 در محضر آیات 77 تا 83 هستیم. در فصل سوم سوره بقره بودیم. حدیث بنی اسرائیل در آیات گذشته مواردی از نعمت‌های الهی که به بنی اسرائیل عنایت شده بود مطرح شد و واکنش و عمل کرده بنی اسرائیل نسبت به اون نعمت‌ها و در کل رابطه بنی اسرائیل با رهبرشون حضرت موسی سلام الله علیه نشون داده شد که رابطه مناسبی نیست، یعنی علارغم لطف فراوان خداوند متعال به بنی اسرائیل و نعمتهای فراوانی که بهشون عنایت فرمود، مخصوصا نجاتشون از دست فرعون و اعطای نعمت استقلال و آزادی و نعمت‌های فراوان و علی‌السویه برای همه‌شون، من و سلوا و آب آشامیدنی و امثال اینها، ولی بنی اسرائیل همچنان به دنبال محسوسات بودند، به دنبال متاع دنیوی بودند و شرک در وجودشون، در وجود برخی البته از بنی اسرائیل لانه کرده بود. در آیه 75 خدای متعال فرمود که افتطمعون ان یؤمنوا لکم، شما حالا امید دارید که اینها ایمان بیارند به شما، یعنی حرفای شما رو بپذیرند، حرفای رسول الله صلی الله علیه و آله رو بپذیرند، حرفهای انصاری رو که هم پیمان سابق اینها بودن و الان به اسلام ایمان آوردن و اینها رو هم دعوت میکردن که بلکه اینها هم ایمان بیارند. میفرماید شما واقعا فکر میکنید اینهایی که قلبهاشون مثل سنگه و بلکه سختتر از سنگه، چون بعضی از سنگها بالاخره یه انعطافی دارند، یه آبی ازشون جاری میشه، یه حرکتی میکنند، شما فکر میکنید که میتونید امیدوار باشید که اینها ایمان بیارند؟ کنایه از این که اینها ایمان نمیارند. بعد به دو گروه از بنی اسرائیل اشاره شد. گروه اول کسانی بودند که اهل تحریف کلام خدا در تورات بودند. فرمود وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه. یه تعدادی از اینها، گروهی از اینها کلام خدا رو میشنوند و سپس تحریفش میکنن. دسته دوم اهل کتاب منافق بود. فرمود که و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله علیکم لیحاجوکم بهی عند ربکم افلا تعقلون. شما چرا وقتی که با مسلمان ها ملاقات میکنید بهشون میگید که در تورات اوصافی آمده از حضرت محمد و اوصافی که نشون میده که رسول الله واقعا رسول خدا هست، حضرت محمد واقعا از سوی خدا مبعوث شده، چرا این اطلاعات رو به اینها میدید؟ میخواهید که اینها بعداً در نزد پروردگار شما علیه شما استدلال بکنند و این اطلاعات رو علیه شما به کار بگیرند؟ حالا آیه اول صفحه 12 یعنی آیه 77 با توجه به همین مطلبی که بعضی از اهل کتاب به بعضی دیگر می گفتند اشاره داره و می فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون، آیا اینا نمیدونن که تحقیقا خدا میداند آنچه را که اینها پنهان میدارند و آنچه را که آشکار میکنند؟ یعنی واقعا اینها یه همچین چیزی رو خبر ندارن؟ چون اینا اهل کتابن، در تورات این مسائل آمده که خدای متعال عالم به همه چیز هست، چه اون چه رو که انسانها مخفی میکنن، چه اون چه رو که انسانها آشکار میکنن. یعنی چی که به عده‌ای از همکیشان خودشون میگن که شما چرا به مسلمانها میگید که در تورات اوصاف رسول الله آمده، و آیا میخواهید بعداً پیش خدا علیه شما به حرف خودتون استدلال بکنن؟ خب این چه حرفیه؟ خب اینا نگن. خب خدا که میدونه که شما مطلع بودید از این مطالبی که در تورات آمده و دارید اینها رو تحریف میکنید، اینها رو پنهان میکنید. این یه چیزی نیست که بر خدای متعال مخفی باشه. در ادامه گروه های دیگری از اهل کتاب رو معرفی میکنه. در آیه 78 دسته ای از اهل کتاب رو معرفی میکنه که جزء عوام اهل کتاب هستند، توده مردم هستند، افراد بی سواد که اینها از تورات هیچ اطلاعی ندارند و در تخیلات به سر میبرند، در آرزوهای خودشون به سر میبرند و اساساً اینها هیچ آگاهی درستی از تورات و کتاب ندارند. تعبیر رو ملاحظه بفرمایید: و منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی و انهم الا یظنون. و منهم یعنی و بعضی از اهل کتاب امیون هستند، افراد بی سواد هستند. لا یعلمون الکتاب، اینها از کتاب آسمانی خودشون که تورات باشه چیزی نمیدانند، اطلاعی ندارند، بی سوادند. خودشون که نمیتونن تورات رو بخونند، از دیگران هم چیزی یاد نگرفتند. در واقع یهودی اسمی هستند. اینها به صورت اسمی دیندار هستند، نه اینکه از دینشون خبر داشته باشند، مثل خیلی از مسلمان ها مثلا که امروز در جهان اسلام برخی از مسلمان ها مسلمانان اسمی هستند. اینها چون در یک خانواده مسلمان متولد شدند، پدر و مادرشون مسلمان بودند، اینها هم مسلمان هستند، اما اینکه از قرآن خبر داشته باشند، قرآن بخونند، قرآن مطالعه بکنند، میبینی که اصلا بلد نیستن که قرآن بخونند و برای کسب دین خودشون به افراد عالم و آگاه هم مراجعه نمی کنند. اهل مسجد و منبر هم نیستند. لذا در ادامه میفرماید الا امانی، اینها اطلاعی از کتاب خودشون ندارن مگر یک خیالات و آرزوهای خام و بی مبنا. یه تصوراتی دارن، یه تخیلاتی دارن و فکر میکنن که همینها یهودیت هست. و این هم الا یظنون، نیستند اینها مگر کسانی که گمان پردازی میکنند و اهل گمانند. یعنی این که دینشون یک دین تحقیقی نیست و کارهاشون کارهای از روی تحقیق و اطلاع و آگاهی و دانش نیست. قبلا عرض کردم که ماجرای بنی اسرائیل اگر به تفصیل برای مسلمانها گفته میشه، طبق خود فرموده رسول الله صلی الله علیه و آله، برای این هست که درس عبرتی برای مسلمان ها هم باشه، مسلمان ها آشنا بشن با یک گروه دیندار که یک پیامبر بزرگی مثل حضرت موسی داشتن، کتاب داشتن به نام تورات، با یک طاغوت بزرگی مثل فرعون اینها جنگیدند، پیامبرشون اینها رو نجات داد از دست اون فرعون، ولی وقتی که اینها به استقلال و آزادی رسیدند، حالا ببینید که چیکار کردن با این دین خودشون، با اعتقادات خودشون، با پیامبر خودشون، با پیامبران خودشون. علمای اینها چطور بودن؟ مردم عادی اینها چطور بودن؟ گروه های مختلف رو داره توضیح میده. یعنی ای مسلمان، تو هم باید از قرآن خودت آگاه بشی، باید اطلاعاتت از دینت تحقیقی باشه. شما هر رساله عملیه رو که باز کنید می‌بینید اولش نوشته که تقلید در اصول دین حرامه، باید اصول دین رو ما تحقیقی بهش برسیم، باید تحقیقی ما به خدا برسیم، توحیدمون، معادمون، نبوتمون، اینها باید با استدلال باشه، با مطالعه باشه، با فهم باشه. آیه بعد مربوط میشه به گروه چهارم، یعنی عالمان اهل کتاب که دنیاگرا بودند و به خاطر متاع قلیل دنیا دست به تحریف تورات میزدند. یک، این تحریف ها رو به خدا نسبت میدادند. دو، انگیزه مادی داشتن از این اقدام خودشون. سه تا کار انجام میدادند که با توجه به این سه تا جرمی که اینها مرتکب می شدند، خدای متعال سه بار در این آیه کلمه ویل رو و تعبیر ویل رو برای اینها به کار برده که از این نظر ما هیچ آیه دیگری نداریم که برای یک اقدامی سه بار در یک آیه تعبیر ویل به کار رفته باشه. ملاحظه بفرمایید. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. وای بر کسانی که می نویسند کتاب را با دستان خودشون، یعنی اونجوری که دلشون میخواد مینویسن، هر جا رو که دلشون بخواد تغییر میدن، دست میبرن توی کتاب، چون نسخه ها رو نویسی میکردن دیگه، وقتی که داره مینویسه از یه چیزی خوشش نمیاد عوضش میکنه، بهش پول پیشنهاد میکنن، میگن اگه این کار رو بکنی این پول رو تقدیم میکنیم، عوضش میکنه. بعد چی میگن؟ بعد از اینکه کتاب رو طبق میل خودشون نوشتن، ثم یقولون هذا من عند الله، بعد میگن که بله این از سوی خداست، خدا اینطوری میگه. ببینید در کتاب خدا اینطوری نوشته شده. حالا چرا این کارو میکنن؟ چرا تحریف میکنن و چرا مطلب تحریف شده رو به خدا نسبت میدن؟ لیشتروا به ثمنا قلیلا، تا در ازای این یه مبلغ اندکی بگیرند. ظاهرا منظور مقدار متاع دنیوی که میگیرن مهم نیست، یعنی منظور اون نیست که مبلغی که میگیرن کمه، نه، یعنی این گناهی که مرتکب میشن، تحریفی که میکنند، تغییری که در آموزه های دینی اینها انجام میدن، اونقدر گناهش بزرگه که اینا هرچه هم براش دستمزد بگیرن کمه. یعنی اصلا دنیا چیزی نیست که بخوان در قبال دنیا اینا یه همچین گناه بزرگی رو مرتکب بشن. چرا گناه بزرگه؟ چون سد باب معرفت خدا میکنه. سد باب معرفت خدا اگه بشه چه اتفاقی میفته؟ خب انسان وقتی با دین خدا درست آشنا نشه، وقتی آب از سرچشمه گلالود بشه، وقتی آب ناسالمی کسی بخوره چی میشه؟ مریض میشه دیگه، مسموم باشه که میمیره دیگه. حالا یه کسی بیاد فرهنگ الهی رو مسموم بکنه، تحریف بکنه، تغییرش بده، آسیب بهش بزنه، آلودش بکنه، بعد این فرهنگ آلوده رو به اسم فرهنگ الهی به خورد مردم بده، خب اینا رو منحرف کرده. فویل لهم، وای بر اینها، مما کتبت ایدیهم، وای بر اینها از اون چه که نوشته است دست های اینها، یعنی از اون چیزایی که تغییر دادن، یه چیزایی از پیش خودشون نوشتن بعد میگن اینها حرفای خداست. و ویل لهم مما یکسبون، و وای بر اینها از اون چه که کسب میکنن، از این تجارتی که انجام میدن، از این پول و متاع دنیوی که پیدا میکنن. این آیه آیه‌ای هست که عمل کرده علمای اهل کتاب رو مورد آسیب شناسی قرار داده و با توجه به تعابیر سگانه ویل که در این آیه آمده، ما میتونیم بگیم که بزرگترین تهدید برای یک جامعه دینی تغییر مکتبه، تغییر آموزه‌های دینیه. در اسلام هم ما باید متوجه این نکته باشیم، تغییر در آموزه‌های دینی باعث میشه که اهداف دین کلن برعکس بشه، اصلا اون اهدافی که دین به خاطر اونها اومده دیگه به فراموشی سپرده بشه. پس بزرگترین تهدید، تهدید فرهنگیه. بزرگترین امنیت هم لذا میگیم امنیت فرهنگیه. بر اساس این آیه ما میتونیم بگیم که مرجع امنیت در یک جامعه باید دین باشه، از دینشون باید حفاظت بکنن. به هر عالمی نمیشه مراجعه کرد، به عالم دنیاگرا نمیشه مراجعه کرد. شما ببینید در شرایط مرجع تقلید میگن از کسی تقلید بکنید، تو همه رساله ها این نوشته شده، که حریص به مال دنیا نباشه، دنبال مال دنیا نباشه. چون اگر کسی دنبال مال دنیا بود، این حاضر میشه که آخرت رو به دنیا بفروشه. بزرگترین مشکل این گروه از بنی اسرائیل طبق این آیه شریفه اینه که اینها در تزاحم بین دنیا و آخرت، در تعارض بین ارزش‌های الهی و ارزش‌های دنیوی، تقدم رو میدادن به ارزش‌های دنیوی، تقدم رو میدادن به دنیا. و این یک راهبرد کلانیه که یک جامعه دینی رو از درون با فروپاشی مواجه میکنه. و لذا اینها در برابر رسول الله صلی الله علیه و آله میستادن. لذا خدای متعال میفرماید اصلا به اینا نمیشه امید داشت که ایمان بیارن. اینها آلوده به دنیا شدن، بد جور هم آلوده به دنیا شدن. وقتی به اینها گفته میشد که تحریف در دین و اقدامات خلاف دین باعث میشه که به جهنم برن، چی میگفتن؟ میگفتن نه، ما اگر هم جهنم بریم یه چند روزی خیلی کوتاه، همچین آتش یه ذره به ما ممکنه که بخوره و تمام. آیه بعدی این مطلب رو اشاره میکنه و قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون. قالوا، گفتن، کیا گفتن؟ همین گروه از بنی اسرائیل. چهار تا گروه رو بیان کرد بالا، یعنی چهار بار، یا اگه چهار تا گروه هم نباشه، در آیه 75 از تحریفگران سخن گفت، در آیه 76 از منافقان از اهل کتاب سخن گفت، در آیه 78 از افراد بی سوادشون سخن گفت، در آیه 79 از اون علمای در واقع در رأس که اینها دست به تغییر و تحریف تورات می زدن. بعد این رو به خدا نسبت می دادن و انگیزه شون هم از این کار انگیزه مادی بود، یعنی سه تا اقدام خلاف که سه تا هم ویل به کار رفت. بعضی ها به درستی اشاره کردن که معمولاً تو آیات قرآن کریم اگه شما دقت کرده باشید عذاب آخر آیه آمده، یعنی اول عملو میگه بعد میگه که مثلا لهم عذاب علیم، اما در آیه 79 از همون اول گفت فویلون. حالا در آیه 80 میفرماد که و گفتند و قالو، گفتند این بنی اسرائیل در قبال موعظه هایی که میشدن و اینکه جهنمی میشید نکنید این کارها رو، گفتند لن تمسن النار الا ایاما معدوده. لن که میاد نفی ابد میکنه، یعنی اصلا آتش به ما نمیرسد، هرگز آتش به ما نمیرسد، آتش دوزخ منظوره، الا ایاما معدوده، مگه یه چند روز، چند روز معدوده، معدوده یعنی اندک، یعنی یه چند روزی که قابل شمارشه، یه 7 روزی، یه نمیدونم 40 روزی، یه چند روزی، همون روزهایی که در واقع اون گوساله پرستی مثلا اتفاق افتاده یا مثلا مواردی از این قبیل. قول ای پیامبر، بگو به اینها. ببینید در این آیاتی که ما داریم میخونیم یک مطالبی که بخشی از بنی اسرائیل انجام دادن در یه دوره تاریخی، مثلا در زمان حضرت موسی یا بعد یا حتی زمان رسول الله صلی الله علیه و آله، به همه بنی اسرائیل نسبت داده میشه و بعد بنی اسرائیل و یهودیان مدینه مورد خطاب قرار میگیرن. این به خاطر چیه؟ یه دلیلش اینه که اینها از این پیشینه دفاع میکردن و حاضر نبودن که محکوم بکنن اون اقدامات خلاف رو و همون حرفها رو میزدن. یعنی یهودیانی که برخی یا بعضی یا بیشتر یهودیانی که در مدینه بودن همین کارا رو میکردن. لذا خدای متعال به رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که به اینها بگو، قول بگو به اینها، اتخذتم عند الله عهدا، این بوده اتخذتم، یعنی آیا شما یه عهد و پیمانی با خدا دارید، یک قولی از خدا گرفتید که اینجوری محکم دارید حرف میزنید؟ چون که خدا اگه به کسی قولی بده، وعده‌ای بده، هرگز خلف وعده نمیکنه. فلن یخلف الله وعده، خدا اگه به کسی وعده‌ای بده هرگز خلف وعده نمیکنه. آیا شما وعده‌ای از خدا گرفتید، عهد و پیمانی با خدا بستید، یعنی خدا به شما اینجور حرفی زده گفته که عذاب و آتش جهنم متوجه شما نخواهد شد مگه یه مثلا چند روز کم؟ هم تقولون علی الله ما لا تعلمون، یا نسبت میدید به خدا اون چی رو که نمیدانید، همینطوری یه چیزی از پیش خودتون میگیدید، سندی مدرکی دلیلی ندارید، کنایه از این که این حرف شما مسموع نیست. روز قیامت که بشه هر گروهی از مردم بر اساس ایمان و عمل صالح خودشونه که میتونن امیدوار باشن به بهشت و اینکه آتش متوجه اونها نشه، اما کسانی که در برابر حق میایستند، کسانی که دنیا گرایی رو در پیش گرفتند، کسانی که کلمات و کتاب و آیات الهی رو تحریف میکنند، دین خدا رو تحریف میکنند، اطلاعات نادرستی در اختیار مردم قرار میدن و همینطور مردم عوامی که بی سوادن، اصلا کاری ندارن که خدا چی گفته، پیغمبر چی گفته، تو کتابشون چی اومده، کی به اینا همچی وعده ای داده که بله شما مستقیم میرید به بهشت، یا نه اگرم مثلا بخواید مجازاتی چیزی بشید یک کم همچین یه چند روزی، کی همچی حرفی زده؟ خب باز تأکید میکنم که اینها درسته که اینجا خطابش به بنی اسرائیله، ولی خطابش به ما مسلمون ها هم هست که اینطور نیست که کسی اگر با قرآن بیگانه باشه، با دین بیگانه باشه، با مسجد، با علما، با بزرگان و هیچی نه خبر داره که خدا چی گفته، پیغمبر چی گفته، دین چی گفته. همینطوری امیدوار باشه که خب من که بهشت میرم، از این خبرها نیست. لذا در دعای بعدی آیه 81 و 82 تکلیف دو تا گروه رو روشن میکنه. یکی کسانی که غرق در گناهند که اینها اصحاب النارند، و یکی هم کسانی که اهل ایمان و عمل صالحند و اینها اصحاب الجنه هستند. یعنی اینجا ما چند تا مفهوم مهم داریم، ولی توی این مفاهیم مهم دو تاش خیلی کلیدیه. اصحاب النار روبروی اصحاب الجنه، سیئه و خطیئه روبروی ایمان و عمل صالح. ملاحظه بفرمایید، بلا من کسب سیئه و احاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. آری، کسی که مرتکب سیئه بشه، سیئه یعنی بدی، گناه، کار زشت، کسی که مرتکب کار زشتی بشه و احاطت بهی خطیئته، نه اینکه حالا مثلا یه کسی یه خدای نکرده لغزشی پیدا کرد، یه گناهی کرد و توبه کرد، نه، ادامه بده غرق بشه در گناه، و احاطت بهی خطیئته، فرا بگیره این شخص رو گناهش. در روایت داره که مثلا کسی که یه گناهی میکنه یه لکه سیاهی در قلبش ایجاد میشه، بعد این اگر به گناه ادامه بده همینجوری این سیاهی زیاد میشه تا اینکه کلن قلبش رو سیاهی فرا میگیره. خب چه گناهیه که این مشکل رو درست میکنه؟ در روایات ذیل این آیه شریفه آمده که قدر مسلم و قدر متیقن شرکه. اینکه انسان برای دیگران هم حساب خدایی باز بکنه، اون چرا که به خدا تعلق داره از غیر خدا انتظار داشته باشه، به جای آخرت و معاد و قیامت به دنیا بچسبه، گوشش به دهکار خدا نباشه، کاری به خدا نداشته باشه. خب کسی که مرتکب بدی میشه و اینو ادامه میده تا جایی که گناهانش این رو کلن فرا میگیرن، غرق میشه در گناهان خودش، میفرماید فاولائک اصحاب النار، اینها اصحاب آتشن. اصحاب قبلا هم عرض کرده بودم یعنی همراه آتشن، همراه نور نیستن، اینها همراه نارند، از خودشون آتشن دیگه. هم فیها خالدون، اینها در آتش خالد خواهند بود، جاودان خواهند بود. اینجور نیست که اینا میگن لن تمسن النار الا ایاما معدوده، نه، وقتی گرفتار شرک شدید شما، وقتی گرفتار گناهان شدید، وقتی غرق گناهان شدید و توبه هم نکردید، موفق به توبه هم نشدید، اینجا نه خیر، جهنم همیشگی. انسان مشرک، انسان غرق گناه، اینجاش جهنمه برای همیشه. اما والذین آمنوا و عملوا الصالحات، اونهایی که ایمان آوردند و عملوا الصالحات و کارهای شایسته انجام دادند، اهل اصلاح بودند، اهل نفع رسوندن به دیگران بودند، کارهای مفید انجام دادند برای خودشون، برای جامعهشون، که حالا در آیه بعدی میگه که این کارهای شایسته چیه، ایمان چیه، این رو تو آیه 83 و 84 بیان میکنه. اولئک اصحاب الجنه، اینها همراه بهشتند. چرا؟ چون اصحاب نورند، هر جا نور باشه بهشته دیگه. هم فیها خالدون، اینها هم در بهشت جاودانند. وقتی وارد بهشت میشن دیگه همیشه هستن. بله، یه کسانی اگر گناهان مختصری کرده باشن، خب اینها یه مدت موقتی مورد عذاب قرار میگیرن، پاک شدن خب میرن بهشت. اما مشرکین و کسانی که غرق در گناه شدن خیر. خب مشابه این مطلب اگر خاطر شریفتون باشه در گذشته هم بود، مخصوصا آیه 62 بر همین مطلب تاکید فرموده بود که ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله والیوم الآخر و عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اونجا گفت که اسم دین مهم نیست، اگر شما اهل ایمان به خدا باشید، اهل توحید باشید، اهل معاد باشید، اهل ایمان و عمل صالح باشید، میتونید بگید که خاطر جمع هستید، حزن و خوف بر شما نیست، شما به امنیت پایدار دنیوی و اخروی رسیدید، اهل بهشت هستید. اما ایمان و عمل صالح چیه؟ یعنی دقیقاً چی کار بکنیم تا بهشتی بشیم؟ این در قالب آیات 83 و 84 آمده که ما 83 رو در این جلسه میخونیم و آیه 84 میمونه برای جلسه بعدی. و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا و ذی القربا والیتاما والمساکین و قولوا للناس حسنا و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة ثم تولیتم الا قلیلا منکم و انتم معرضون. میثاقی که از بنی اسرائیل ما گرفتیم، و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل، بیاد بیارید میثاقی رو که ما از بنی اسرائیل گرفتیم. میثاق چی بوده؟ اگه خاطر شریفتون باشه، ما تا حالا در آیاتی که خوندیم دو جا از این میثاق و پیمان سخن گفته شد. یکی در آیه 40 سوره بقره، اونجا که فرمود اولین یا بنی اسرائیلی که داشتیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفو بعهدی اوف بعهدکم و ایای فرحبون. بعد اونجا خدای متعال یه دستوراتی داد که برخی از اونها الان اینجا هم دوباره چی شده؟ تکرار شده. یعنی از آیه 40 شروع شد تقریبا تا آیه 47 اون دستورات بیان شد، و شاید هم بتونیم بگیم تا آیه 48. بار دومی که از میثاق، از تعبیر میثاق، حالا اونجا تعبیر عهد و وفا بود، ولی در آیه 63 بود که از تعبیر میثاق استفاده شد. و اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوه و اذکروا ما فیه لعلکم تتقون. وقتی که ما میثاق رو، پیمان رو از شما گرفتیم، با شما پیمان امضا کردیم، اونجا بهتون گفتیم خذوا ما آتیناکم بقوه، این فرمان دهگانه ای که به شما داده شده، این الواحی که داده شده، این توراتی که به شما داده شده، تورات یعنی مجموعه قوانین دیگه، مجموعه دستورالعمل ها، این مجموعه دستورالعمل هایی که به شما داده شده رو جدی بگیرید. خذوا ما آتیناکم بقوه و اذکروا ما فیه، یاد کنید اون چه رو که در این کتاب هست، این خاطرتون باشه، آویزه گوشتون باشه، بفهمید، خوب یاد بگیرید، عمل کنید. ببینید اینا برای ما مسلمان هم هست، تا خدا قرآن رو به ما داده، شما همینو بگید و از اخذنا میثاقکم، از شما میثاق گرفتیم که به این قرآن عمل کنید دیگه. خذوا ما آتیناکم بقوه و اذکروا ما فیه لعلکم تتقون. حالا اینجا میگه یاد کنید، اینو بیاد بیارید، شما با خدا چه عهد و پیمانی داشتید، شما میگید ما پیروان حضرت موسی هستیم. خب ببینید نسبتتون با تورات چیه؟ نسبتتون با میثاقی که خدا با شما بسته چیه؟ نسبتتون با اون تعهدی که خدا از شما گرفته چیه؟ شما یه تعهداتی دادید. وقتی کسی میگه که من به یک پیامبر ایمان آوردم، به خدا ایمان آوردم، یعنی چی؟ الان یه مسلمان شهادتین میگه، میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. یعنی چی؟ یعنی من وارد مدرسه اسلام شدم دیگه، من اسلام آوردم. خب اسلام آوردم یعنی چی؟ یعنی به اسلام میخوام عمل بکنم. پس تو امضا کردی، وارد این دین شدی، امضا کردی که خدایا من متعهد میشوم که به دستورات دین عمل بکنم. خب روز قیامت از شما سوال میکنن که چیکار کردی؟ این تعهدی که دادی، این پیمانی که زیرش رو امضا کردی، چیکار کردی؟ چقدرش رو عمل کردی؟ حالا ببینید که چه اتفاقی ممکنه که بیفته. یعنی خدا نکنه که تازه آدم بگه که خب من که نمیدونستم تو قرآن چی بود. و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل، آنگاه که ما گرفتیم میثاق بنی اسرائیل رو، یعنی از اینها تعهد گرفتیم که به این دستورات عمل بکنند. خب ببینید چی بوده دستورات. یک، لا تعبدون الا الله. لا تعبدون اینجا فعل نفیه، نه نهیه. نفیه که مراد البته نهیه. لا تعبدون الا الله یعنی بنی اسرائیل عبادت نمی کنند، عبادت نمی کنید، ببخشید مخاطب بگیرید، لا تعبدون الا الله، شما بنی اسرائیل عبادت نمی کنید جز خدا را. این جمله خبریه هست، ولی ما میگیم یه خبریه که انشاء رو افاده میکنه، یعنی جز خدا را عبادت نکنید. دو، و بالوالدین احسانا، به والدین، به پدر و مادر احسان. احسان ببینید باز خیلی مبالغه درش هست. خیلی جالبه که در قرآن کریم نوعا اینطوریه که بعد از خدا والدین میاد، بعد از خدا والدین میاد. خدا ما را آفریده، بله، ولی پدر و مادر هم حق بزرگی بر ما دارن. مجرای تحقق اراده الهی پدر و مادر بودن، مخصوصاً در روایات داره که مادر، مادر، مادر. خب کسی ممکنه بگه که من که پدر و مادرم از دنیا رفتن، من الان چطور احسان کنم به پدر و مادرم؟ آمرزش خواستن. در روایات زیادی آمده که برای والدین خودتون از خدا طلب بخشش بکنید، طلب آمرزش بکنید، قرآن بخونید، هدیه بکنید به روحشون، براشون نماز بخونید، از طرف اونها حج به جا بیارید، از طرف اونها زیارت بکنید. بله، پس طلب آمرزش باید بکنیم براشون. و ذی القربا، اقوام، اقوام، بستگان، خیشاوندان، به خیشاوندانتون رسیدگی کنید. ببینید در چه وضعیتی هستن، مشکلی دارن، مشکلشون رو حل بکنید، احتیاج به کمک دارن، کمکشون کنید. چهار، ول یتاما، یتیمان، به یتیمان رسیدگی بکنید. حالا هر نوع رسیدگی، یه کسی میتونه به یک یتیم کمک مالی بکنه، یک کسی میتونه کمک درسی بکنه، یک کسی میتونه کمک عاطفی بکنه، هر کسی کمک بکنید. ول مساکین، بینوایان، کسانی که از شدت فقر و نداری خانه نشین شدن، اصلا طرف از خونش نمیتونه بیاد بیرون. ششم، و قولوا للناس حسنا، حرف بزنید با مردم، حسنا، زیبا، با مردم سخن بگید، ولی خیلی زیبا. وقتی حرف میزنید با دیگران، با ادب حرف بزنید، زیبا حرف بزنید، موش کنایه نداشته باشه حرف شما، نرنجونید دیگران را از خودتون. قولو للناس حسنا، روابط اجتماعیتون، روابط عمومیتون با همسایه، با همکار، با ارباب رجوع، با راننده تاکسی، هر جا، هر ارتباطات اجتماعی که دارید قشنگ حرف بزنید با مردم، خوب حرف بزنید. و اقیم الصلاة، هفتم، نماز رو برپا بدارید. به بازار نماز رونق ببخشید. برپا بدارید یعنی که رونق ببخشید. چرا میگه که نمیگه نماز بخوانید، میگه نماز رو برپا بدارید. تو قرآن اینطوریه دیگه، هیچ جا نگفته نماز بخوانید، همش میگه نماز رو برپا بدارید، اقامه بکنید، چون نماز ستون دینه. اگر ما نماز رو اقامه بکنیم، برپا بداریم، آبرو بدیم. یعنی چی؟ یعنی نماز وقتی کسی میخونه دیگه دروغ نزنه، بگه من نماز میخونم، تهمت نزنه، غیبت نکنه، با پدر و مادرش بدرفتاری نداشته باشه، اهل احسان به والدین باشه، اهل رسیدگی به امور یتیمان باشه، اهل رسیدگی به امور مساکین و بینوایان باشه. ببینید اینجا میگیم نماز زنده میشه، بازار نماز رونق میگیره، مردم میگن فلانی نماز، اهل نمازه. اگه فلانی این حرفو زده پس راسته. چرا؟ چون اهل نمازه. اما اگه خدا نکرده نماز میخونیم بعد خلاف هم بکنیم، خب آبروی این نمازم بردیم دیگه. یعنی آقا فلانی اینجوری گفته، حالا گفته که گفته، آقا نماز میخونه، ها نماز میخونه، بله، چه که بی محل هم میکشه، نماز میخونه، دروغ هم میگه، نماز میخونه، حق نه تنها حقوق محرومان و مظلومان و مستضعفان رو ادا نمیکنه، بلکه سر مردم کلاه هم میگذاره، حق و حقوق مردم رو هم میخوره. خب این نماز از بین میره دیگه، آبروش از بین میره. و آتو زکات، زکات بدید. ببینید یه زکات فقهی داریم، این غیر از اون بحث بالاست که تعبیر کرد که کمک بکنید به ذی‌القربا، یتیمان، مساکین. اینجا میگه آتو زکات، زکات رو بدید، یعنی اون واجب شرعی رو انجام بدید. خب اینا عنایت بفرمایید، بعضیاشون اعتقادیه، بعضی از این پیمان ها اعتقادیه. لا تعبدون الا الله، یعنی قول بدید که جز خدا رو عبادت نمی کنید. عرض کردم آیه خبر در قالب انشاء نفیه که از نهی صریح‌تر داره محتوا رو میرسونه. خب پس بعضیش اعتقادیه، بعضیش اخلاقیه. و بالوالدین احسانا و ذی القربا و الیتاما و المساکین، احسان کنید به پدر و مادر، به اقوام، بستگان، یتیمان، مساکین. و قولو للناس حسنا، با مردم خوش اخلاق باشید، خوش برخورد باشید، خوش زبان باشید. مردم از دست و زبان شما در رنج نباشن، از زبان شما نترسن. تو روایت ها داره که اگر کسی، مردم از دست و زبان این بترسن، بگن آقا مواظب باش، یه وقت فلانی اگه به تو پیله کنه دیگه هرچی از دهنش در بیاد میگه. ببینید از زبان کسی اگه مردم بترسن، این بد عاقبتی براش هست. بعضی از این دستورات هم فقهیه، مثل اقیم الصلاة، مثل آتو زکات. خب بعضی از فرامین هم در آیه بعدی آمده که حالا انشاءالله جلسه بعد بحث میکنیم. اینجا کلن 8 دستور آمد، 2 دستور هم در آیه 84 آمده که برای خودش میشه یه 10 فرمان. حالا من نمیخوام بگم 10 فرمان همینها بوده، چون در جاهای مختلف قرآن کم و زیاد شده، یعنی جایی مثل همون سوره بقره آیه 40 تا آیه 48 که اونجا تعداد دستورات بیشتر بود، بعضیاش با اینجا مشترکه ولی بعضیاش هم جدا بود. مثلا ولا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق، مثلا اونجا جدا بود. تأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، یا بود استعینوا بالصبر و الصلاة. مثلا یه مواردی به اصطلاح متفاوت هست، حالا در آینده هم باز داریم. مثلا در سوره مائده آیه 12 هم اونجا دوباره بحث میثاق مطرح شده، یا در سوره های دیگه که حالا انشالله خدا توفیق بده به فضل الهی رسیدیم اونجا ازش صحبت خواهیم کرد. اما شما چیکار کردید در قبال این پیمان هایی که خدا از شما اخذ کرد؟ ثم تولیتم، شما آنگاه، ثم سپس، یعنی بعد از این پیمان ها دستورات، شما بنی اسرائیل تولیتم، پشت کردید به این دستورات. خدای متعال فوق العاده دقیق و منصفه، لذا بلا فاصله می فرماید الا قلیلا منکم، مگر تعداد اندکی از شما که نه، اینها وفادار موندن به پیمانی که با خدا بسته بودند و سعی کردند که به اینها عمل بکنند. و انتم معرضون، در حالی که شما روگردان بودید. یعنی شما الان یهودیان و بنی اسرائیلی که در همین مدینه هستید، به خودتون نگاه بکنید. شما الان به این دستورات چقدر عمل میکنید؟ آیا درست صحبت میکنید؟ خوش اخلاق هستید وقتی که با مردم صحبت میکنید؟ یه بررسی بکنید. آیا شما اهل اقامه نمازید؟ اهل زکات هستید؟ اهل احسان به والدین و اقوام و بستگان و یتیمان و مساکین هستید؟ خیلی راحت میشه فهمید. الان این دستورات، دستورات خدا به همه مردمه، یعنی ما مسلمون ها هم به همین دستورات موظف هستیم. الان اگه میخواییم بدانیم که آیا ما به میثاقمون با خدا عمل کردیم یا نه، همینا رو در خودمون بررسی بکنیم ببینیم که ما وضعمون چگونه هست. خب چند تا دعا کنیم و از خدای متعال بخواهیم که خدایا به ما این درک رو و فهم رو و آگاهی رو عنایت بفرما که بدانیم تو میدانی چه چیزی رو ما آشکار کنیم، چه چیزی رو پنهان کنیم. بدانیم که عالم محضر خداست و خدا بر ریز و درشت این عالم اشراف داره. چقدر زیباست این، اگر ما انسان‌ها به این سطح از درک و معرفت برسیم که خدای عالم اشراف داره به لحظه لحظه زندگی ما و کارهایی که می‌کنیم. آیا چون این انسانی حق دیگران رو زیر پا می‌گذاره؟ آیا چون این انسانی اگه زمینه احسان و نیکوکاری براش پیش بیاد دریغ میکنه؟ خیلی مهمه، خیلی مهمه. خدایا به ما توفیق بده با دستورات تو، با کتاب تو، با قرآن تو آشنا بشیم، به قرآن معرفت پیدا کنیم. دینمون یک دین با مطالعه باشه، آگاهی ما از معرفت دینی و معارف دینی تحقیقی باشه. توفیق بده قرآن رو مطالعه کنیم، اصول کافی رو مطالعه کنیم، کافی رو مطالعه کنیم، صحیفه سجادیه رو مطالعه بکنیم، نهج البلاغه رو مطالعه بکنیم، رساله عملیه رو مطالعه بکنیم. هر کسی رساله عملیه مرجع تقلیدش رو مطالعه کنه، با مباحث فقهی آشنا بشه، کتاب‌های اخلاقی رو مطالعه بکنیم، 40 حدیث امام خمینی رو مطالعه بکنیم، یه دوره تفسیر مطالعه بکنیم یا گوش بدیم. خدایا به ما توفیق بده به اون چه که آگاه میشیم عمل بکنیم. خدایا به ما توفیق بده اهل ایمان و عمل صالح باشیم، اصحاب نور باشیم، اصحاب الجنه باشیم. خدایا به ما توفیق بده تو رو بشناسیم، موحد باشیم، مشرک نباشیم، اهل احسان به والدین باشیم. اگه والدینمون از دنیا رفتن طلب آمرزش کنیم برای اونها. خدایا این دعایی که در قرآن نقل شده از حضرت ابراهیم بسیار دعای زیباییه، این اگه حفظ کنیم در قنوت نمازمون بخونیم. البته از انبیاء الهی نقل شده، از حضرت نوح هم هست. اللهم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. خدایا به ما توفیق عنایت بکن اهل احسان به اقوام، بستگان، یتیمان و بینوایان باشیم. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما در ارتباط با مردم اهل حسن خلق، ادب و کلام زیبا باشیم. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما اهل برپا داشتن نماز و اهل دادن زکات و صدقات باشیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.